اینک برنامه رویای سیاه از رادیو گفتگو.
موج ترورهای سال 60 و راه بیمایی مسلحانی سازمان مجاهدین خلق در شهرها، نیروهای مردمی و انقلابی، موج دستگیری ها و انهدام تشکیلات ترور سازمان را آغاز کردند.
توجه کنید، این برنامه که توی خونه از من از سازمان منافقین خلق، اگر جناب دست ترورستشون بزنند یا بیرون، این ها هر جنوبه که در پناه اسلام هستند.
در پی مقابله نیروهای انقلاب با ترورهای سازمان و لو رفتن بسیاری از خانه‌های تینینگ در اوایل سال 61 که منجر به دستگیری بسیاری از اعضا شد، مجاهدین خلق برای مقابله عملیاتی جدید را طراحی کردند. طرحی که شاید به لحاظ شیوه اجرا نمونه مشابهی در تاریخ نداشته باشد.
طی اطلاعاتی که به ما گزارش کرده بودن و تحقیقاتی که شده بود، ثابت شده بود که اینجا خونه تیمیر
جایی که نفر از چه گروه های بودن؟
گروه سازمان مجاهدین خلق تا الان که برای ما مشخص شد. اسلحه هایی که از اینجا به دست اومده کلاشینکوف بوده و یوزی و کلت کمری.
یک قبضه کلاشینکوفه، دو قبضه کلت کالیبر 45، 5 عدد نارنجک جنگیه، 2 عدد نارنجک تفنگی، تعداد زیادی فشنگ کلت کلاشینکوف جسه و کلوکیه. یکی از پوینت های تهرانه که میخواستن در همین نزدیکی بهش حمله کنن. نامه های منافقین خلق و عکس های زیادی از بنی صدر و دلار آمریکایی و این نوارهای مختزر و فیلم های مختزر اینو به دست آوردیم.
سازمان به عوامل خود دستور داد افراد مشکوکی که در حوالی خانه های تیمی مشاهده می شدند رو بوده و برای کسب اطلاعات شکنجه شدند، با این شرط که پایان همه شکنجه ها مرگ بود. سازمان معتقد بود جنگ ما با رژیم جنگ دو سازمان مهندسی است و هر کس بیشتر شکنجه کند پیروز است.
در اینجا ما سندی رو ارائه میدیم که خط عملیات مهندسی در اون اومده. این البته اسنادی است که قبل از دستگیری برادر اون آقای اصلقی به دست رسید، که اول خطش اومده بعدن خود جریان کشف. ببینید این سند، من دو قسمتش فقط میخونم میخواد که وقتگیر نشه. خلاصه جنگ ما با خمینی جنگ دو سازمان مهندسی است. البته من معذرت میخوام چون میخوام این کلمه رو خونده باشم میشه. البته این پایینش هم نوشته که اون جریانی برنده است تو این جنگ که بیشتر شکنجه کنه. ما شکنجه میکنیم، نظام جمهوری اسلامی هم شکنجه میکنه، باید هر کدوم که بیشتر تونستیم بکنیم برنده. خب و اما کار مهندسی خیلی پیچیده تر از عملیاتی است و احتمال بریدن هست. شکنجه میکنیم چون مجبوریم، ولی وقتی حاکم بشویم نمیکنیم. این همون چیزایی بودش که قبلا بهش استنادی شده بود. بریم مدارکش. این قسمت های دیگه شما باز نمیخونم، فقط خواستم محور این تحلیل رو به شما داده باشم.
در مجموع فقط 6 نفر تومه این عملیات شدند. اما شیوه ابداعی این جنایت به قدری هولناک بود که علی‌رغم تعداد کم آن در مقایسه با ترورهای سازمان بسیار شهرت پیدا کرد. در واقع کینه سازمان علیه نیروهای انقلابی در عملیات مهندسی کاملا مشهود است.
بنابراین ما بایستی افرادی را که در حوالی خانه های ما مشاهده می کنیم دزدیده و سپس آنها را شکنجه کنیم و مشخص است که این کار ما جهت حفظ موجودیت سازمان است و ما خودمان مبارزه می کنیم تا شکنجه را از بین ببریم و وقتی ما به قدرت رسیدیم دیگر شکنجه نمی کنیم.
مهران هستقی، فرمانده اول نظامی سازمان در تهران، در سال 61 به همراه دو نفر دیگر از اعضای سازمان به نامهای مسعود قربانی و محمد جواد بیجی وظیفه بازجویی و شکنجه سپاسدار به نامهای محسن میرجلیلی، شاه رخی طهماسبی و طالب طاهری و یک کفاش به نام عباس عفت‌روی شاه بر عهده داشتند. ده نفر دیگر از عوامل مجاهدین نیز در تأمین خانه تیمی، ربودن، مسله کردن و زنده به گور کردن تومه های این عملیات نقش داشتند.
و در اینجا میپردازم به توضیح جریان شکنجه برادران پاسدار کمیته مرکزی انقلاب اسلامی. جریان دزدیدن این برادرها به این شکل شروع میشه. بعد از اون ضرباتی که بعد از 12 اردیبهشت کلن سازمان خورده بود، بخش ما هم یک سری تحرکاتی در خودش انجام میداد برای اینکه جلوی این ضربات رو بگیره. به همین خاطر کوچکترین مواردی تا پیش میومد خونه ها رو تخلیه میکردیم و گاهن اتفاق می افتاد که مسئولین نظامی تا حتی چندین رده بالا در یه خونه جمع می شدن و در خانه واقع در خیابون کارون که مربوط به بخش ویژه سازمان بود، مسئولین بالای نظامی جمع شده بودند و مسئول امنیتی این خونه فردی به نام طاهر بود که کشته شده. این فرد که مسئول امنیتی بود، طالب طاهری، یکی از همین برادران پاسدار که مورد شکنجه واقع شد، از داخل خونه اینو مشاهده میکنه و جهت برخورد با اون اقدام میکنه که بعد از اینکه برخورد میکنن فکر میکنن که این بچه محل همونجا بوده. اما روز بعد همین برادر، یعنی طالب طاهری رو به همراه برادر پاسدار دیگه که محسن میرجلیلی نام داشت، اینا رو مشاهده میکنه و بهشون مشکوک میشه و به همراه 3 نفر دیگه از افرادی که در اون خونه بودن اقدام به دزدیدن این برادران
میکنه. سال 61 بود دیگه، همین که به من گفتش که بابا من میخوام برم جبهه، شما بیا بریم. وقتی که ایشون میخواست بره گفتش که داوود باقری چون شهید شده شب 7 شه، من میخوام برم اونجا. رفت هم پیرن مشکی دو مرتبه بپوشی، هم شلوارش هم عوض خداحافظی کرد و رفت. شب نیمد، این همطور که میره اینا به اصطلاح مراقبش بودن، این از شناسایی کرده بودن که اینا میدزدنش میگیرن.
که در مورد چگونگی دزدیدن این فرد در اینجا خسرو زندی که خودش در اون شرکت داشته توضیح خواهد.
کلن در ادامه خط آدم ربایی شناسایی از طرف مسئولین سازمان به ما داده شده بود و محتواش این بود که این جریان دزدیدن به وسیله واحدی که نام مسئول حریری بود و فرمانده این واحد فردی با نام مستعار رحمان بود، به اتفاق من و فردی دیگه که نام مستعار جعفر داشت که همه از اعضای این واحد بودیم صورت گرفت. من به همراه سایر اعضای تیممون محل فوق مراجعه کرد و با این عنوان که از طرف کمیته اومدیم و شما باید برای اجابت دادن به پاره ای از سوالات همراه ما بیایید و پس از انتقال به ماشینمون و بستن دست‌ها و چشم‌های وی اونو از محل فوق دور کردیم.
با این حال که سازمان در اختیار ما قرار داده بود برای همین کار و توضیحی که در رابطه با این میله باید بدم اینه که داخل این میله ها سربه که با این میله ها سازمان گفته بود اگر موقعی که میخواین افراد بدزدین اگر با این میله ها به پشت گردن اون افراد بزنی اونها بیهوش میشن، که اینها میله های خیلی سنگینی هست
که سپس توسط فرمانده واحدمون به خونه هایی که بدین منظور یعنی منظور شکنجه کردن از قبل آماده شده بود انتقال داده شد.
از برادر اسکر ناظم و خواهر منیر رجوی تقاضا میکنیم که خودشون در این زمینه مطالبشون رو عنوان کنن.
عمده وظیفه‌ای که تشکیلات به من محول کرده بود با توجه به وضعیت خودم مسئول تهیه خانه تیمی بودیم که برای اعضای سازمان تهیه میکردیم.
بعد از 3 خردادی سال 60 به همراه همسر و دختر کوچکم تلاویده و منافق مخفی شده و برای قسمت امداد پزشکی و نظامی سازمان خانه تهیه میکردیم و در یکی از همین خانه های تیمی که تهیه کرده بودیم و تحت مسئولیت فرمانده اول نظامی تهران یعنی آقای مهران اصدق اداره می شد در تیر ماه سال 61 دستگیر شد
و این برادرها رو می برن به اون خونه. افرادی که توی اون خونه بودن فردی به نام مصطفی معدن پیشه، یکی دیگه از فرمانده های بخش ویژه با نام مستعار رحمان بود که کشته شده، فردی به نام شهرام و فردی به نام محمد. روز اول که خود طاهر این برادرها رو دستگیر کرده بود و آورده بود توی اون خونه، شروع میکنه به شکنجه کردن این برادرهای پاسدار.
برای اینکه اینجا زده صوت بشه از آگوستیک استفاده نکردم، چون اگه آگوستیک می‌خواستم به خونه منتقل کنم یه مقدار غیر طبیعی می‌نموده. لذا اینا اومده بودن از همین مشمع‌های اسفنجی که من اینا به دیوار بوده در هنگام تخلیه از دیوار کندن، اونقدر محکم کاری کرده بودن و دولا اینو به کلیه در دیوار چسبیده بودن که حتی یک کیل اینجا شلیک کردن برای ایجاد رعب و وحشت برای اون برادری که اینجا شکنجه می‌شد، برادری که اینجا شکنجه می‌شدن، صدا به کلی اینجا حبس می شده، از این محبته بیرون نمی رفت. خب باز نکته قابل ذکر اینه که اینها در این که این برادرای ما رو آوردن توی این محبته و شکنجشون می کردن، از برادرای ما حتی از قیافه برادرای ما اینا می ترسیدن، وحشت داشتن. یه روپوشی یا روبندهی درست کرده بودن که از این روبنده استفاده می کردن برای صورتشون که اینا شناخته نشن و ما حرف می‌زنیم، چون آقای حسین عبدوش هم چی می‌خواد شناخته نشه از این استفاده کردن. حالا چون اینجا رو به هم ریخته بودن اینا رفتن، ما بیشتر از آنچه که اینجا وجود داره نمیتونیم حرف بزنیم. مثلا وقتی این چسب رو خواستن از دیوار بکنن، هنوز اسفنج‌ها به دیوار یه مقدارش چسبیده و از دیوار جدا نشده.
در مورد شیوه به شهادت رسوندن برادر توضیح میدادم، بعد از بستن اونها با همین میله ها اونها رو بیهوش کرده و با تزریق آمپول سیانور اونها رو به شهادت رسوند. و بعد از شهید کردن این برادرها بود که اونها رو بسته‌بندی کرده داخل پارچه و تناب بستیم و جهت بعد از اینکه بسته‌بندی کردیم داخل ماشین گذاشتیم جهت تحویل به خسروزندی که ما فکر میکردیم اینها شهید شدن، در حالی که شهید نشده بودن و در حال جان دادن بودن، که خود خسرو در این زمینه توضیح بید.
در رابطه با مسئله دفن و شیوه اون توضیح میدم. پس از اینکه این ست برادران پاسدار روبوده شدن توسط تیم های عملیاتی سازمان و مورد شکنجه قرار گرفتن، مسئله دفن اونها مطرح شد که این جریان به وسیله من و یکی دیگه از اعضای تیم به نام بانام مستعار جعفر که از واحد مسئول حیری بودیم صورت گرفت. حدوداً در ساعت 10:30 شب بود که مسئول ما رحمان به خونه ما مراجعه کرد و گفت که 3 تا جسد داخل صندوق عقب ماشینه که اونا رو ببرین و دفنش کنین و اینکه اجساد به داخل گودالی که از قبل کنده بودیم انتقال بدیم. هنگام انتقال اجساد به داخل گودال، از داخل پتوها، یکی از پتوها صدای نفس میومد و کلن بدن گرمی داشتن و تمام شواهد فوق حاکی از زنده بودن این برادران بود. به هر ترتیب با وضع فوق ما اونا رو دفن کردیم و از محل فوق دور شدیم.
زنگ زدن که فلانی، گفتم بله، گفتن که شما از طالب خبری ندارید؟ اونم بدون چیز، با بدون تجربه این چیزی هست. من گفتم چطور مگه؟ گفتن نه هیچی. گفتن آخه چطور شده بگید فلان اینا؟ گفتن آره بیاد برم کمیته. گفتن برای چی؟ چی شده حقیقت رو بگید آخه جریان؟ گفتن آره چیزه، زخمی شده، طالب زخمی شده. گفتن کجا بوده که زخمی شده؟ من قرار بود هیچ. وقتی رفتیم از در کمیته گرفتن، آقای لاجوردی داشتن تشریف می آوردن جلو، مثل اینکه بیاد به جلو پیشواز بیاد اینطوری دم اونجا من آمد رو دستشو بزشت و شونه من آمد. بعد گفت فلانی، گفتم بعد گفت مستط جمازه کشف کردیم، احتمالا یکیش مال شما باشه. وقتی که اینو گفت من تمام اون محوطه برام سیاه شد، اصلا یک حالتی همینطور یه دقیقه چیز کردم. خلاصه کم کم رفتیم جلو، بعد دیدیم سه تا جنازه که نمیشه، مثل این گوشته یخ زده سابق بود پابوندن دورشم یخ گذاشتن و خلاص.
اصلا فعالیت‌های فرهنگی بود، فعالیت‌های نظامی نبود. بعدم که رفتن تو کمیته برای خودشون مشغول بودن. نهایت بی ادبی، بی شرمی، بی حیایی یه گروه مثلا اینطوری که بعد خودشون هم مجاهد بدونن، واقعا کلمه رو دزدیدن و چیزی بهتر از همون کلمه منافق برایشون نیست.
عملیات مهندسی در واقع واکنش غیر عقلانی به ضربه اواخر سال 60 بود که مجاهدین خلق را در سراشیبی سقوط قرار داد. بر اساس طرح هماهنگ اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی انقلاب و به دنبال شناسایی رده‌های اطلاعاتی و عملیات منظم تعقیب، پایگاه مرکزی سازمان در شمال تهران زده خورد. در روز 19 بهمن 1360 موسی خیابانی مسئول اول سازمان در ایران و اشرف ربیعی همسر اول مسئول رجوی به همراه تعدادی از اصلی ترین کادرهای مرکزی سازمان با نیروهای انقلاب درگیر شدند و در این تیراندازی سنگین همزمان 20 نفر از مهمترین نیروهای سازمان کشته شدند.
یک نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسی خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در مدت زمانی خیلی کوتاه سردسته منافقین در حین فرار توسط یک دسته اتومبیل زرهی که از طرف بنی صدر به اینها هدیه شده بود مورد اصابت قرار گرفت و به جهنم فرستاده شد.
کادر مرکزی سازمان به دست برادران کمیته و سپاه کش و خونساش. خب این نتیجه عملیات تروریستی و ضد اسلامی این سازمان منافقین بود که باید این چنین انتقام خون شهدایی نظیر بهشتی ها و با هنرها و رجایی ها به دست فرزندان غیور اسلام گرفتش.
تنها بازمانده از خانه تیمی سازمان او پسر مسعود رجوی که بعدها توسط رابطین سازمان به عراق برده شد و همکنون نیز در کشورهای اروپایی است.
و بالاخره بعد از 2 سال مبارزه مسلحانه‌ای که علیه مردم شروع شده بود به بنبست رسید و عملیات که روز سازمان اون رو چراغ انقلاب میدونست و ادعای اون رو داشت که بایستی همواره عملیات داشته باشیم تا این چراغ روشن بمونه قطع شد و تمامی کادرهای سازمان از کشور گریخت.
خوش به تو نمی کنم میهن خلق بود چکم فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن از پس اعتقاد من هنوز نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم فر نمی کشم به سوگواره غمت ببین که من چه می کشم.
نگاهش رو دوخت به قاب عکس روی دیوار، یه آهی کشید و گفت:
مرد حسابی، تو کلن یه دونه پسر داشتی، میذاشتی براش زن میگرفتی، سر و سامونش میدادی، بعد میرفتی پیش خدا. حاج حسن آقا جات خالی دیشب رفتیم خواستگاری، منم که یه دانشجو اصلا نمیدونم آداب و رسوم خواستگاری و مهری و این حرفا چی هست. بنده خدا مامان دست باچه شده بود، نمیدونست چی بگه. خلاصه جای خالی شما رو پدر عروس خانوم با متلکاش پر کرد، میگفت ولش کن. سر و ته حرفش این بود که بزرگتون کیه، بزرگتون کو، کجاست. راستم میگه بنده خدا، دخترشه، مردم دست گلشونو که از سر راه نیوردن همینجوری بدن بره. مام دست دست پا درازتر برگشتیم. البته مامان با مادر دختر خانم صحبت کرده، راضی شدن فردا شب قرار خواستگاری رسمی بریم، همه ی فامیلا و بزرگاشونم قراره بیان. مام که بابا رفیقات بهم گفتن شهدا حاضر و ناظرن، یه جورایی از ما زنده ها زنده ترن. گفتن شهدا دست آدمو میگیرن. تو نمیخوای دست یه دونه پسرتو بگیری؟ بیا بالا غیرتن یه کاری کن، فردا شب جلوی طایفه عروس سر بلند باشن. تنها بابا، تنها.
کم کم گریش گرفت و به هق هق افتاد. نفهمید کی خوابش برد. توی خواب دید دست انداخته روی شونه بابا و دارن میخندن.
راستی بابا، فردا شب مراسم خواستگاری منه ها، خبر داری؟
همه رو میدونم، اصلا نگران نباش. رفیقام درست گفتن که شهدا حاضر و ناظر. پسرم دستتو میگیرم اساسی، به جان بابا فردا شب یه کاری میکنم، مراسم خواستگاری تا آخر عمر زبان زده طایفه عروس باشه، یه مراسم با آبروی بزرگ که لنگه نداشته باشه. فردا شب یکی از رفیقام میاد توی مراسم. درباره مهریه و هیچ چیز دیگه ای نگران نباش، اون خودش صحبت میکنه و همه چیزو درست میکنه.
ساعت 3:30 بود که از خواب پرید. بودو بودو کاغذ و خودکارو برد و تمام اون چه رو بابا توی خواب گفته بود یادداشت کرد و زیرش هم امضا کرد. بعد هم نوشته رو گذاشت توی پاکت و داد به مادرش. فردا شب که رسیدن در خونه عروس، وقتی وارد مهمونی شدن چشاشون چارتا شد. طایفه عروس شونه به شونه نشسته بود. دوباره حس بی کسی اومد سراغ پسر. یاد حرفای دیشب بابا افتاد.
پسرم، به جان بابا فردا شب یه کاری میکنم، مراسم خواستگاری تا آخر عمر زبان زده طایفه عروس باشه.
یه دفعه گوشی مادر زنگ خورد.
الو، سلام حاج آقا. چی؟ شما الان تو خیابونید؟ بله بله، همین درب پارکینگ آبی رنگ، پلاک 12. درسته حاج آقا، بفرمایید داخل، الان درو باز میکنی.
کی بود مامان؟
بودو جلوی در، دوست باباته.
دوست بابا؟
آقایون خانم، مهمونه ما هم رسیدم.
هم همه زیاد بود، کسی به حرف مادر توجهی نکرد، تا اینکه دوست بابا وارد خونه شد. همه از جا بلند شد. جلوی در به حدی شلوغ شده بود که بنده خدا نمیتونست بیاد داخل. مادر عروس اسپند دود میکرد. عروس زد زیر گریه. پدر و فامیل‌ها شروع کردن به سلفی گرفتن و حتی یه عده‌ای زنگ می‌زدن به آشناها که بیایید فلانی اینجاست، بیایید باهاش عکس بگیرید. پسر اشک توی چشاش جمع شد. باورش نمی‌شد. چنان عزتی پیدا کرده بود که نمی‌شد وصف کرد. این همه سربلندی، بابا به قولش عمل کرد. رفیقش رو فرستاد. کی باورش میشد از اون در فرمانده سپاه قدس ایران وارد بشی؟ حاج قاسم سلیمان.
پسرم، به جان بابا فردا شب یه کاری میکنم، مراسم خواستگاری تا آخر عمر زبان زده طایفه عروس باشه.
همونی شد که بابا گفت. حاج قاسم صحبتها رو کرد و هیچ کس هم روی حرفش حرفی نزد. پدر عروس با خوشحالی می گفت هر چی شما بگید حاج آقا. پسر توی دلش گفت دم بابام گرم. رفیقشو فرستاد. اونم گل سرسبدشونو. حقاً که زنده ای بابا، زنده تر از همیشه. پسر برگه‌ای که دیشب نوشته بود رو داد به حاج قاسم. حاج قاسم هم برگه رو خوند. چشماش پر از اشک شد. پسر با صدای لرزان گفت حاجی بزرگی کردیم، منت گذاشتیم سر ما تشریف آوردیم. حاج قاسم با دست قطره های اشکش رو پاک کرد و گفت شهدا خیلی بیشتر از اینها گردن ما حق دارن. شهید حاج حسن اکبری پدر شما مدافع حرم